ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خبرگزاری هرونا از دستگیری شماری از افراد در شهرهای مختلف توسط نیروهای امنیتی خبر داد. محمود صادقی نماینده پیشین مجلس خواستار توقف مداخلات فراقانونی مامورای امنیتی و اطلاعاتی در امور قضایی شد. و نماینده مهاباد در مجلس آمار غیررسمی کشته شدگان مناطق کردنشین را 105 تن اعلام کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وبسایت حقوق بشری هرونا از دستگیری شماری از افراد در شهرهای مختلف توسط نیروهای امنیتی خبر داد. بر این اساس علیرضا سالارزهی، فرزاد نارویی، یونس اصلمرز، شایان انفرادی و سمی آسریس در شهرهای زاهدان در شهرپاوه و ارومیه بازداشت شدند. همزمان علی صالحی دادستان تهران از آزادی 46 تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در تهران خبر داده و گفته آزادی این زندانیان به دستور رئیس قوه قضاییه صورت گرفته است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز یک شنبه از آزادی 14 تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در استان هرمزگان خبر داد. مجتبی قهرمانی رئیس دادگستری این استان هم گفته که آزادی این زندانیان به دستور رئیس قوه قضاییه و برای بهره‌مندی زندانیان از آنچه ارفاقات قانونی در پی پیروزی تیم ملی فوتبال خوانده انجام گرفته است. در خبر دیگر، وبسایت هرونا هم از احضار 4 تن از معلمان و اعضای کانون صنفی معلمان بوشهر به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری استان خبر داد. بر اساس این گزارش، محمود ملاکی، محمد ملاکی، محسن عمرانی و حبیب حبیبی افرادی هستند که به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری بوشهر احضار شدند. محمود صادقی نماینده پیشین مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار توقف مداخلات فراقانونی ماموران دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در امور قضایی و قضات حاضر در دادگاه‌ها شد. این فعال سیاسی در نامه خود به شرح وضعیت نابسامان در ورودی دادسرا که آن را قفس‌های باغ وحش تشبیه کرده پرداخته است. محمود صادقی گفته که دادیار شعبه برخلاف اصل 35 قانون اساسی از قبول وکیل معرفی شده او خودداری کرده است. محمود صادقی نماینده پیشین مجلس روز شنبه 5 آذر از جمله به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به دادسرای اوین احضار شد. جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی آمار غیر رسمی کشته شدگان مناطق کردنشین در ایران را 105 تن اعلام کرد. او روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس با اشاره به استفاده از تیر جنگی برای سرکوب اعتراضات در مناطق کردنشین، وزیر کشور و رئیس شورای امنیت را مسئول پاسخگویی در مورد وضعیت کنونی این مناطق عنوان کرد.
در اعتراضات مردمی یک ماه گذشته مهاباد متاسفانه تا حال 13 نفر و بر اساس آمار غیر رسمی در مناطق کردنشین 105 نفر کشته شدند. جناب آقای وحیدی، شخص جناب علی به عنوان وزیر و رئیس شورای امنیت کشور باید جوابگوی این وضعیت باشید و برای چندمین بار درخواست داریم هر کسانی به مردم تیر جنگی شلیک کردن شناسایی و به دادگاه معرفی کنید.
همزمان حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، هم در سفر به استان سیستان و بلوچستان بار دیگر کشورهای خارجی را متهم کرد که در اعتراضات جاری در ایران دست داشتند و وعده داد که حکومت ایران به دخالت آنان پاسخ قاطع خواهد داد. در همین زمینه ارزیابی نجات بهرامی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه را جویا شدم.
واقعیت اینه که این صحبت‌های آقای سلامی ناشی از یک توهمی هست که از خاتمه اعتراضات و این خیزش ملی برمیاد، یعنی چنین تصوری رو در ارتباط با اعتراضات مردم داره و در نتیجه شروع کردن به رجزخوانی‌های همیشگی که معمولاً بعد از پایان هر اعتراضاتی از مقامات امنیتی، نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ما بارها شنیدیم. اما اینکه دشمن خارجی رو مسبب اوضاع کشور و در رأس اون سیستان و بلوچستان میدونه، خب این واقعا نیاز به توضیحی نداره که آیا دشمن خارجی بود که در جمعه خونین زاهدان مردم رو با گلوله جنگی به رگبار بست و حدود 90 نفر رو در یک ساعت راهی گورستان ها کرد، یا در جمعه بعد در شهرستان خاش آیا دشمن خارجی بود که اون فجایع رو رقم زد؟ این که جمهوری اسلامی این موارد بسیار عریان و عینی رو همچنان داره به دشمن خارجی نسبت میده، خب نشون میده که قصد تجدید نظر در اون روش‌ها و اون راهکارها و اون نگاهشون به جامعه ندارن و اصولا تا زمانی که ابزار سرکوب کار میکنه اینها از این ابزار استفاده میکنن و اعتقاد هم دارن که تنها ابزاری هستش که میتونه حکومت رو نگه داره. ما علاوه بر این اتفاقات ماهای اخیر، خب به گذشته هم که برگردیم میبینیم دشمن خارجی هیچ نقشی مثلا در فقر و در تبعیض و در بیکاری و در اون اوضاع اسفناکی که مثلا در استان سیستان و بلوچستان ما شاهد بودیم نداشته و این جمهوری اسلامی هست که این کشور رو به هر حال به این نقطه رسونده، این مناطق رو در چنین محرومیتی نگه داشته و این نارضایتی ها رو به وجود آورده و از همه مهمتر تبعیض مذهبی، یعنی یک حکومتی که خودش بر پایه مذهب هست و یک مذهب رسمی به نام تشیع رو داره اعمال میکنه، اون تبعیض گسترده‌ای که در استانهای سنی نشین ما واقعا غیر قابل انکار هست، این تبعیض رو اعمال کرده و این نتایج رو الان داره میبینه. ما میبینیم که مولوی ها، مفتی ها در کردستان، علمای دینی اهل سنت به یک نقطه‌ای رسیدن و به گونه‌ای در کنار مردم قرار گرفتن که واقعیتش برگشتن به نقطه قبل دیگه نه برای حکومت امکان پذیره و نه برای مردم این مناطق.
آقای بهرامی، ابراهیم رئیسی در دیدار با گروهی از یگانهای موسوم به فاتحین، نیروهایی که در سرکوب اعتراضات اخیر نقش داشتند، از اقدامات اونها تجلیل کرده. با نگاهی به رفتار مقامات حکومتی و صحبتایی هم که امروز فرمانده کل سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان داشت، انتظار نمیره که برای دلجویی آسیب دیدگان این اعتراضات و پاسخ به مطالبات گامی از سوی حاکمیت برداشته بشه.
هیچگاه حاکمیت واقعا به صورت داوطلبانه قدم جلو نگذاشته برای گفتگو با مردم، برای دلجویی از مردم. اگر در یک برهه ما شاهد بودیم که یک سخنان نرمتری از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایراد شده، ناشی از اون برهم خوردن توازن قوا به سود مردم معترض بوده. یعنی ما مثلا در اوایل این اعتراضات شاهد بودیم که محسنی اژه‌ای از گفتگو و از جلو اومدن منتقدین و مخالفین صحبت کرد، با رفتارهای بعدیشون مشخص شد که یک استیصالی بوده، یک ترسی بوده و یک جور فریبکاری ناشی از فشار افکار عمومی بوده. و الا ما شاهد بودیم همیشه بعد از اتمام اعتراضات، که البته این اعتراضات من در پرانتز عرض کنم به انتها نرسیده، اتفاقا با توجه به اون پتانسیل اعتراضی که در جامعه هست هنوز هم در اوج است، ولی تصور مقامات جمهوری اسلامی این هستش که چون اعتراضات خیابانی در شهرهای بزرگ موقتا فروکش کرده یا کاهش پیدا کرده، پس معترضین رو ما سرکوب کردیم و برگردیم به همون رجزفانی های همیشگی خودمون. در حالی اینها از نرمش نیروی انتظامی در مواجهه با مردم صحبت میکنن که صحنه های بسیار دردناک و وحشتناکی جلوی چشم جهانیان خلق شد، صحنه های حمله و لتو پار کردن معترضین، کشتن معترضین با گلوله جنگی، در کمتر نقطه ای از جهان ما شاهد بودیم که چند نفر، فیلمهاش در شبکه‌های اجتماعی موجوده، در حین فیلمبرداری خودشون توسط گلوله‌های جنگی کشته شدن. این یک واقعا اتفاق بسیار عجیب و نگران کننده و خیره کننده برای همه جهانیان بود. چنین نیرویی رو آقای رئیسی، آقای خامنه‌ای میگه که نرمش نشون داده. در این سری از اعتراضات مردم هم با دست خالی مقابله کردن، تعدادی بسیجی کشته شده، تعدادی پاسدار زخمی شده و این رو به نرمش تعبیر میکنن، در حالی که واقعا این یک نبرد تمام عیاری بود که در یک طرف اونها با سلاح جنگی و مردم با دست خالی، ولی خب به هر حال اون جمعیتی که در خیابان ها بودند و اون به هر حال عصبانیتی که در مردم معترض بود، خب بله این سریس باعث شد که یک تعدادی از اونها هم کشته بشن یا آسیب ببینن، ولی این ناشی از نرمش اونها نبوده.
آقای بهرامی، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، الان مقامات حکومتی ظاهرا دارن این مسئله رو ترویج و تبلیغ میکنن که اعتراضات به نوعی جمع شده. چه انگیزه پشت این اظهارات و تبلیغات وجود داره؟
واقعیت اینه که ما نمیتونیم از چنین تعبیری استفاده کنیم، چرا که اولا اون مشکلاتی که سر جاش بوده الان خیلی حادتر شده. در همین 3 ماه شما نرخ ارز رو، سقوط قیمت ریال و اون بحران اقتصادی که در لابلای خبرهای اعتراضات خیابانی مردم یه مقداری گم شد، این الان سر باز کرده، خودش رو نشون میداده در کنار اعتراضات سیاسی، باز هم اعتراضات صنفی مثل سال گذشته و خیلی شدیدتر و در بخش‌های حیاتی تری مثل پتروشیمی، مثل نفت، مثل حمل و نقل شروع شده. علارغم این همه سرکوب، اونها با دیدن چنین خطرهایی باز هم این ریسک رو کردن و به میدون اومدن و اعتصاب کردن. اینه که جمهوری اسلامی هم یک حکومتی هست که هیچ سیستمش هیچ راه حلی رو نمیتونه خلق کنه، ابداع کنه و در یک بنبست کامل قرار گرفته. به نظر من اصلا طول نمیکشه، ما به ماه نمیرسه که باز هم اعتراضات خیابانی شعله ورتر از سری قبل، یعنی همین چند ماه، باز هم زبانه خواهد کشید.
نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی در ترکیه بود. اما رئیس دادگستری اصفهان اتهام افساد فی الارض علیه توماج صالحی، خواننده معترض بازداشت شده، را تایید کرد. به گفته اسدالله جعفری تاکنون هیچ جلسه دادگاهی برای توماج صالحی برگزار نشده و هفته گذشته که فرخواست پرونده این خواننده رپ اعتراضی به دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شده. درباره آخرین وضعیت توماج صالحی، نگین نیکنام از نزدیکان این خواننده اعتراضی به رادیو فردا این چنین گفت:
در مورد اخبار دیروز که پخش شد در خصوص برگزاری دادگاه توماج صالحی، اینطور که به گوش ما رسید، بر اساس شنیده ها ظاهرا در روند بررسی پرونده توماج رو در دادگاه دیدن. برای چی رو نمیدونیم و کلا همه چیز رو پشت تدابیر شدید امنیتی و در خفا دارن انجام میدن. حتی خانواده و وکلای توماج هم در جریان دقیق پرونده قرار نگرفتن. از شواهد پیداست که حکومت آمدانه خانواده رو بیخبر گذاشته و داره همه چیز رو در بیخبری پیش میبره. مثلا وکلای انتخابی رو تا جایی که میدونیم و شنیدم هنوز نپذیرفتن و اجازه دیدار ندادن و به جای وکلای انتخابی در واقع یک وکیل تسخیری برای توماج انتخاب کردن، یعنی از طرف حکومت انتخاب شده. همه چیز مبهمه، برای همین جدا کردن شایعه و واقعیت سخته و حکومت هم در این قضیه قصد و عمد داره. بنابراین در این شرایط که هیچ خبری نیست، هیچ تماسی هم گرفته نمیشه، تمامی اخبار غیر رسمی و بر پایه مشاهدات و شنیده‌های دست اول منابع مورد وثوق همیشه منتشر میشه، به خاطر اینکه پای جان یک زندانی وسطه. و این نکته مهمیه که بدونیم سکوت خبری و حتی ایجاد شکاف اطلاعاتی از خواسته های حکومت است و همیشه این رو در مورد زندانیان سیاسی اعمال کرده که خانواده تحت فشار بذاره، سکوت خبری ایجاد بکنه، شکاف اطلاعاتی ایجاد بکنه، اخبار زد و نقیض بیرون بده. اما ما تجربه 44 سال داریم و میدونیم که در این موارد سکوت اشتباهه و هر گونه اخبار غیر رسمی رو ما باید حتما پوشش بدیم با عنوان اخبار غیر رسمی، با عنوان شنیده ها، چون ما نمیدونیم که در داخل چه اتفاق داره میفته. این یک مورد. و همان که بارها شنیدیم که و دیدیم که حکومت معمولا یک خبری رو به صورت غیر رسمی بیرون میده تا ببینه که واکنش افکار عمومی چطوریه و بر اساس اون تصمیم بگیره. مثلا در مورد من تقریبا فکر کنم یک هفته پیش بود که هنوز هیچ خبری از پرونده توماج بیرون نیامده بود و از منابعی به اطلاع من رسیدش که یک سری اتهامات به توماج وارد کردن و یکی از اونها، یعنی دو تا از اتهامات سنگینی که وارد کرده بودن، محاربه و افساد فی الارض. که من اگر توییتر توماج رو نگاه کنید و پست‌های اینستاگرامش و همچنین کانال تلگرامش، در واقع این شنیده رو عنوان کردم و احتمال انتصاب این رو از جانب حکومت دادم و نوشتم در موردش که تقریبا دو سه روز بعدش، یا فکر کنم روز بعدش بودش، که تمام رسانه‌ها داشتن در مورد حکم محاربه صحبت می‌کردن و ما امروز شاهد این بودیم که این حکم واهی و در ادامه همون پرونده‌سازی‌هایی که حکومت سال‌هاست برای زندانی سیاسی انجام میده. البته توماس یک هنرمند رپر که صدای مردم ایران شده و اینو دیدیم که همیشه انجام میده و ما امروز دیدیم که این اتهام حذف شده و با اتهام افساد فی الارض اومدن مطرح کردن و یک سری اتهامات دیگه که همکاری با دولت‌های غربی، که روی صفحه توماج من یک سری موارد، یک سری ویدیوهای از صحبت‌های خودش شیر کردم که توماج همیشه و همیشه باور داره و در تمام موزیکاش گفته که ما مردم ایران هستیم که سرنوشت خودمون تعیین می‌کنیم و هیچ وقت نگاهش به خارج از مرزها نبود و بارها هم موقعیتی براش پیش اومده بود که از کشور خارج بشه و خیلی هم براش راحت بود، امکاناتش براش فراهم، ولی هرگز این کارو نکرد و داخل ایران موند، چون باور داره که ما میتونیم سرنوشت خودمون رو خودمون تعیین کنیم.
نگین نیکنام از نزدیکان توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی است که به گفته رئیس دادگستری اصفهان به اتهام افساد فی‌الارض متهم شده. به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.